تفسیر دعای آخر سوره بقره جلسه چهارم توسط استاد مشتبه تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. بحث ما راجع به ملائکه بود و اون این که در این آیه شریفه چرا بعد از ایمان به خداوند ایمان به ملائکه طرح شده و سپس ایمان به کتاب و انبیاء و پیامبران. البته من یک جهت اجمالی گفتم ولی دیگه این جهتی که عرض میکنم تفصیلی است. ما نظریاتی که راجع به ملائکه بود چه از دانشمندان به اصطلاح یا ادیانی که نظریه دارن نسبت به ملائکه در جلسه گذشته گفتیم. زردشتی ها چه میگویند؟ ساعدی و ستار پرستان نظریه شون چیست؟ مسیحیت راجع به ملائکه چه میگوید؟ افلاطون و ارسطو و امثال اینها که به عنوان دانشمندان و فیلسوف‌ها تلقی شدن نظریاتشون راجع به ملائکه چیست؟ این رو در جلسه گذشته گفتیم. اقسام و اصناف ملائکه را هم ما از قرآن درآوردیم و اینها را هم در جلسه گذشته گفتیم که اینها را قرآن دستبندی می کند و اصنافی برای فرشتگان قائل است. بحث امشب ما یک و اون این که از نظر قرآن ملائکه چه موجودی است در بین موجودات عالم، دوم از نظر عقلی وجود ملائکه چه وجودی است. یعنی بحث امشب ما هم از نظر قرآن است و هم از نظر عقل. اما از نظر قرآن ما رسیدیم به آیه‌ای که در سوره فاطر یعنی سوره ملائکه که در قرآن سوره ای به نام سوره فاطر یا سوره ملائکه، اولین بعد از بسم الله اولین آیه که شروع می شود عبارت از این جمله است: الحمدلله فاطر السماوات والارض و جاعل الملائکه رسلا. حمد اون پروردگاری را که او خلق کننده آسمان ها و زمین است و برقرار کننده نسبت به ملائکه و فرشته است، فرشتگان، و جاعل الملائکه رسلا. ملائکه را قرار داد رسول. ما یک عالم تکوین داریم و یک عالم تشریع داریم. من این تقسیم رو بکنم بعد وارد بحثم بشم. عالم تکوین یعنی عالم خلقت، اینو بهش میگن عالم تکمیل، در هر یک از ابعاد وجودی که حساب کنید، عوالم وجود همه عالم تکمیل هستند. میخواد عالم عقل باشد، نفس باشد، همون اصطلاحاتی را که متکلمین میگن ماده و طبیعت باشد، که ما میبینیم این که گفته میشود عالم تکوین یعنی عالم خلقت. عالم تشریع که گفته میشود عبارت است از اون حیثیتی که احکامی که از ناحیه خداوند می آید به پیغمبران می رسد و به دست بشر سپرده می شود که بهش عمل کند، که این رو می گن عالم تشریع. گاهی گفته می شود که در عالم تشریع این چنین است، یعنی خداوند به این بشری که دارای اراده است چنین فرمان داده که این فرمان تکوینی نیست، لذا تخلف میکنه بشر. عالم تکوین فرمانش قابل تخلف نیست، یعنی خداوند وقتی که آتش را فرض کنید با اون وسائطی که هست، اسبابی که هست، می آفریند، به امر تکوینیش سوزندگی به او میدهد که بسوزاند. این فرمان فرمان تکوینی هیچگاه تخلف پذیر نیست. نمی شود آتش باشد سوزندگی نباشد. لذا میگن فرمان هایی که در عالم تکوین هست اینها تخلف ندارد، ولی فرمان هایی که در عالم تشریع هست اونها قابل تخلف است برای اون فرمان بردار. خداوند که فرمان می کند به این بشر دروغ نگو، مثلا این فرمان است و این در عالم تشریع است، یعنی عالم قانون گذاری، قانون اعتباری که ما می گیم، این قابل تخلف است برای بشر. لذا می بینیم که این بشر کموش تخلف می کند از فرمان خدایش و دروغ می گوید، نعوذ بالله معاصی را مرتکب می شه، سرپیچی می کند. لذا ما دو عالم داریم، تکوین و تشریع. در عالم تکوین عبارت است از اون فرمان حقی که هیچ قابل تخلف نیست، در اونجا موجوداتی را که خداوند خلق می کند اینها دارای اقسامی هستند. یک اسم از موجوداتی هستند که اینها وسائط هستند، واسطه هستند بین عالم غیب و عالم شهود، بین خدا و بین عالم مشهود. یعنی اینها واسطه هستند بین اون عالم وجودی که من او را از نظر دید ظاهریم نمی بینم و این عالمی را که می بینم و در مرآ و منظر دیدگاه من است. خداوند یه موجوداتی را خلق کرده است که اینها وسائط هستند، واسطه ها هستند، که اگر این واسطه ها نباشند دستگاه عالم تکوین از کار می افتد. این کارخانه بزرگ خلقت یعنی ممکنات اینها رکود پیدا میکنند. این موجوداتی که واسطه بین عالم غیب و شهود هستند، واسطه بین خدا و عالم مشهود هستند، این موجودات به نام فرشته هستند. برای اینکه مطلب یه قدری باز بشه من یک مثال میزنم. دقت کن، اگر یک کارخانه مثال مادی میزنم که چیکار کنم، میگه بشر مادی و مثال مادی و بسش اگر یک کودکی را در یک کارخانه بزرگی این کودک چشم به این جهان طبیعت بگشاید، فرض کنید یک کارخانه بزرگ اتومبیل سازی، همون محلی که تمام این دستگاه ها هست و در کاره، مادری بره اونجا و طفلی اونجا از او متولد شه و این طفل رو همونجا تغذیهش کنن تا بزرگ شه، اصلا غیر اونجا جایی رو نبینه. درست دقت کنید، هیچ جا نبینه. هر چه میبیند چرخهای بزرگ و کوچکی در حرکت میبیند، این نگاه میکند میبیند مواد بیسترد کنید میاد یه جای قالب گیری بشه، اندازه گیری بشه، این بعد میره یه جای دیگه مثلا فرد کنید یه شکلی در میاد، از اینجا به جای دیگه میره مثلا پیچ میشه، مهره میشه، سر هم سوار میشه، از اینجا همجور قطعات با هم خودش، چه از نظر اندازه‌گیری شدن، شکل گرفتن، پیوستن، سر هم سوار شدن تا میرسد به جایی که رنگ آمیزی میشه، که میبینه اینجا رنگ میبینه اینجا میاد بیرون رنگی به خودش به سبز میشه، سرخ میشه، آبی میشه، بعد تا این که بعد میبینه که میبینه ماشینی شد اومد بیرون رفت. انسان که در اینجاست و از بیرون این منطقه هیچ خبری ندارد، هر چه دیده از اول عمرش تا به آخر عمرش همش حرکت میبیند، چرخ ها میبیند، در گردش از توقف هم هیچ ندارد. و همین برنامه آیا این میتواند اون موقع بدون این که بهش التفاتی بدهند، یعنی وارد بشود در یه مسائل عقلی، درک کند این را به این که نیرویست، این نیرویست که این چرخهای عظیم و کوچک را به گردش در میاره، همون نیروز که این قالب ها را قالب گیری می کند، همون نیروز که اینجور شکل به اینها می ده، همون این نیروز که اینها را سر هم سوار می کنه، همون نیروز که رنگ آمیزی می کنه، همون نیروز که بعد می دهید یه همچین درست کنه می ده بیرون، و اون نیرو نیروی برق است. این بینه تو دستگاه، دستگاه برق رو میبینه، این اصل رو میبینه، یعنی اون نیروی که این حرکت ها را به وجود می آورد اون نیرو را نمیبیند، مشهودش نیست. و همون نیروست که واسطه است بین اون مهندسی که به وسیله نیروی علمیش این بساط را درست کرده است، یک مهندس زبردست خیلی از نظر جهات کشفیش در سطح عالی قدرت فکری مواد خام آهنی هم یا مواد دیگری که مورد لزوم است این هم در دست رفت، ولی اگر این نیروی واسطه‌ای نباشد هیچگاه این حرکت ها و این اشکال و این شکل گرفتن ها نیست در کار، هیچ نیست. درست است اون که به این موجودات مادی که در این کارخانه هست یعنی این آهن ها شکل میدهد عبارت است از نیروی علمی اون مهندس کشف کرده است. فرض کنید ابتدا برق را بعد هم سپس این وضع را که اینطور سر هم بشه یه چنین ثمره‌ای دارد، اما خودش با دست خودش شکل میدهد به اینها مثل یک آهنگری ایستاده اونجا هی پتک میزنه، این نیست مطلب. اساس نیروی علمی اوست، واسطه نیروی برق است که مشهود نیست، بعد هم این شکل گرفتن هاست چه از نظر اندازه گیری همه جهاتش تا آخر. لذا باید التفات داد به این ای بشری که چشم گشودی در این کارخانه بزرگ و از اولی که تو دیدی چرخهای بزرگ و کوچکی در گردش دیدی، شکل گرفتنها، سر هم سوار شدنها، ترکیب بندیها، رنگ آمیزیها همینجور رد بشه. اما بدان ای بشر این کارخانه معظم در اختیار یک مهندسی است و علم او سبب شده است که چنین کارخانه عظیمی به گردش بیاد و چنین محصولاتی بیرون بده زیبا قشنگ که ازش کار بکشی مثلا، و واسطه بین علم او و این مصنوعات فراورده هایی که میبینی عبارت است از یک نیروی که این واسطه است بین او و این اعمالی که تو میبینی اینجا انجام میشه و میاد بیرون. مثال من مادی بود فقط برای اینکه ذهن رو نزدیک کنم به مطلب، و الا خالق نیست مهندس. توجه کردید این نیروی اکتشافی برقی اون هم باز مخلوق او نیست، مصنوع او نیست، کشفی کرده از ماده و در استخدام گرفته نیرو را. دقت کنید مخلوقش نیست برق، کشفی از ماده کرده و این نیرو رو در استخدام خودش آورده، به وسیله این نیرو این کارسازی ها را می کند. ولی این کارخانه بزرگ عالم وجود رو که تو می بینی این طور است که خالقی دارد که به وسیله نیروی علمیش، علمش، قدرتش، او وسائطی را ایجاد کرده است، خلق کرده است، که این وسائط کارگزاران عالم وجود هستند. تو ای بشر خیال میکنی به این که همین عالم طبیعت و ماده تو که سراسرش حرکت است، از حرکت در جوهر گرفته تا حرکت در عرض تمامش حرکت است. من نگاه میکنم میبینم یک بذری دانه در دل خاک گذاشته میشود، این شکافته میشود، جوانی میشه، بعد پیش میاد، درختی میشود، تنومند میشود، رنج به خودش میگیره، سبز میشه، میوه سرخ میشه، رنگ آمیزی ها میبینی، شکل گرفتن ها میبینی. از نظر اندازه دقت کن، یه میوه را در یه اندازه میوه دیگر بزرگتر از او، میوه دیگر به شکل دیگر، شکل های مختلف، رنگ های مختلف، وضع های مختلف، ها اینا همه بی حساب است. یک نیروی هست که اون نیروی که غیبی واسطه بین عالم غیب و شهود است، خدا و مشهود است. تو ثمرش رو میبینی، حرکتش را میبینی، اندازه‌گیری کردنش را میبینی، رنگ آمیزی کردنش را میبینی، ولی نمیدانی به این که این با دستی که اون دست به دست دیگر است. این مطلب، نه این که خدا با مباشرت خودش میوه ها را اندازه‌گیری میکند، قلمو دستش گرفته به این میوه ها رنج میزند، رنج آمیزی میکند. چه مهندس چنین میکند؟ یک نیروی سر تا سری این عالم وجود را گرفته است که اون نیروی سر تا سری حرکت میدهد به این عالم وجود از هر جهتش. اون نیروی سر تا سری که نیروییست واسطه بین عالم غیب و شهود، اثرش را میبینی تو ولی خودش را نمیبینی با این چشم مادیت، او را درک نمی کنی. لذا از نظر نظام خلقت بحث عقلی هم این چنین است. خداوند وقتی که عوالم وجود را خلق کرده است، این حرکت سرتاسری که در طبیعت می‌بینی به ید قدرت است، اما قدرت او که عبارت از این است که او محرکیت داده است به این محرک. اون مهندس اینطور نبود نیروی برق را ایجاد کند، در استخدام گرفته بود، ولی در اینجا این نیست. خداوند که خالق است محرکیت داده است به فرشتگانش که در سراسر عالم وجود اینها منتشرند. ای ما برخورد میکنیم، میگوید به این که آقا قرآن رو نگاه کنید، وقتی که وارد میشه در سیر تکاملی مادی جسمی انسان، ببین چه میکنه. چی حرکت رو میده؟ دقت نمی کنیم ما که خودش شکافته شد، خودش رشد کرد، خودش نیست، خودش نیست. به حرکت در آورد، سیرش داد، رشدش داد. چه دستی او را رشد می دهد، چه دستی او را نمو می دهد. این چه دست؟ بلا واسطه است نخیر. الحمدلله فاطر السماوات والارض، حمد اون خدای را که خالق آسمان ها و زمین، جاعل الملائکه رسلا، بعدش تنها مواد خام آسمان ها زمین رو خلق کرد، نه مهم بعدی بعد از مواد اصلی و اولیه مسئله جعل فرشته، که این واسطه باشد، این حرکت دهنده باشد تمام عوالم وجود را سیر بده. این واسطه است جان الملائکه رسولا. این مثالتی که در اینجا هست مسئله فقط این نیست که جنبه تشریعی داشته باشد، واسطه باشد که فرمان تشریعی حق را بگیرد و به پیامبران برساند، نه. جان الملائکه رسولا، تمام ملائکه را میگیره، تمام ملائکه رو میگیره، تمام فرشتگان را این واسطه قرار داد. همونطور که جبرائیل واسطه برای آوردن عوابر و فرمانهای تشریعی حق، همونطور جمیع ملائکه اینها رسولانی هستند، واسطه هایی هستند که فرمان تکوینی حق را به سراسر موجودات میرسانند، حرکت میدهند. نیروی سراسری که تمام آسمان ها و زمین را احاطه کرده است و سیر میدهند. این را میشه قانون عقلی هم همینه میشه. جناب مهندس اینجا مواد خام ما ریختیم اینجا هست، اینا باید فرض کنیم این خاک ها بره در اون مخزن، بعد اونها جدا شاهان ها بیرون بیاد، بعد اینها یواش یواش بیاد اندازه گیری به چه شکل بگیره به خودش، اینها سر هم سوار بشه، رنگ آمیزی بشه، چه تا اینو ببینیم. مگه خیال کردی به این که یه نطفه رو همینجور ولش بکنیم میشه انسان؟ بدون این که هیچ محرکی در کار باشد که این رو به حرکت در بیاره، اون هم اون سبکی که دارد که در سراسر وجود هست. رضا گفته می شود که اینجا گفته جائل الملائکه رسولا، قرار داد ملائکه را رسول واسطه. می گن آقا جای ما دیر دارید، باز همینجور که عوالم وجود دو قسم هستند، عالم تکوین و عالم تشریع، جعل هم بر دو قسمه، جعل تکوینی، جعل تشریعی. جعل تکوینی و تشریعی فرقش این است که یه جعل داریم که به زنای میاد قرار دادی، یعنی فرمانهای لفظی کتبی. بودیم فلانی در پست فلان قرار دادش، لفظه این به اعتباره امر مهمی، اما یه جعل داریم جعل تکوینی است، همون که مثال زدم. در جعل تکوینی یعنی خداوند که قرار داد فرماندهی حد غیر این فرماندهی هاست. در جعل تکمیلی معناش این است علت را بهش علیت داد، یعنی هیچگاه تخلف دیگه نمی کنه. آتش رو بهش سوزندگی داد، یعنی دیگه هیچگاه ازش جدا نمیشه. بهش میگن جعل تکمیلی، جعل ملائکه رسلا، ملائکه را قرار داد، نه قرار داد اعتباری فرمان نوشتنی لفظی. فرماندهی حق عبارت است از فرماندهی حقیقی در این موارد، به این معنا که اینها وسائط هستند تکوینن و این واسطه بودن از اینها جدا شدنی نیست. بله این ملائکه که فرشتگانی که شما میبینید، برای اینکه بازی توضیح بیشتری باشه که من خواهم سرطه بحثم رو جمع کنم، چون به حرفی که بیشتر نداریم و بحثی دیگه میخوام وارد بشیم، چون اگر اقسام ملائکه رو بخوام من وضع کارهای اونها رو وارد بشم که خیلی بحث فصل میشه، من لذا گفتم یه جمع جورش کنم بحثم رو. شما میشنوید به این که خداوند ملکهایی فرشتگانی دارد که ثبت میکنن اعماق، ثبت میکنن اعماق. شما اگر یک آینه در دست بگیرید و یه صورتی رو در مقابل این آینه بگیرید، سال عبی آیا نقشی از این عکس در این آینه می‌بنده؟ کسی دلش بده این رو هم در دست بگیر، پس موازات ناموازات حفظ بشه، موازاتش و از موازاتش تا رد بشه هیچ توش نیست. شدن نقش بر صفحه‌ای نقشی میخواهد، صفحه‌ای میخواهد، نقاشی میخواهد که نقش را بر صفحه‌ای بنگارد. انسان روحش مثال آینه است، بیش از این که نیست. شما در مقابل این نقشه‌های طبیعی مادی قرار می‌گیرد، چشمت نگاه می‌کنی. خب بعد چی شد؟ رد شد این نقش. آیا در ذهن تو از این چیزی می‌ماند یا نه؟ می‌ماند. چیه؟ آینه میگیرم، میگیرم میمونه، اما خودم که نگاه میکنم رب که میشم میمونه. اون روی نقاشی که در تو هست نقش را میکشد در صفحه روحت، اون فرشته در عملی انجام دادی که نیکو بود، این عمل در روح تو نقش می‌بندد، نقاشش کرام الکاتبین است. یعنی اون نقاش های بزرگوار هستند اینها، چون میگوید کرام الکاتبین، ناک اعمال حسنه را می نویزد. ما بحثی کردیم رفقایی که بودن در ماه رمضان نسبت به اعمال و تجسم اعمال. فرشته تمام اعمالت را بر صفحه دلت می نگارد و در روز قیامت این اعمالت شکل می گیرد. به اون نحوی که ما بحث کردیم، لذا خیلی مطلب از نظر درک خیلی آسان است که من درک کنم فرشته را، بفهمم چیه ای. سراسر این عالم وجود را فرشتگان حد گرفتند، از طبیعت گرفتند تا عالم عقول و از عالم عقول به پایین. من بالاتر دیگه نمیتونم برم، اونجا هم هست چه خودش بحثای زیادیست، ولی اونی که مبتلای من شما بهش این هست. دقت کند انسان می فهمد محرک می خواد و این محرکیت را خدا داده است به اینها، لذا اینها تمام مطیع هستند. راجب به فرشته گفته می شود که فرشتگان اینها دارای سه صفت هستند. یک، فرشته هیچگاه از خودش اراده مستقل ندارد. اگر برخورد کردید به جایی در متون اسلامی یا کتب علما که میگویند فرشته دارای اراده مستقل نیست، بله دارای اراده مستقل نیست، یعنی فرشته نمیتواند مثل انسان امری را که از ناهی حق به او شده است تخلف کند، عملی انجام بدهد بر خلاف اون چرا که حق به او دستور داده. از مطالب گذشته من ظاهر میشه گفتیم اینها وساطتی که دارن تکمیلی جعل، تکمیلی رسالت، تکمیلی تخلف دوش. نظا این که دارد اینها هیچگاه معصیت خدا نمی کنند. معصیت یعنی چی؟ یعنی نافرمانی از فرمان حق، سرپیچی از فرمان حق نمی کنند اینها، چون فرمان فرمان تکمیلی است، نه فرمان تشریعی باشد نسبت به اونها. نظا می کنند فرشته هیچگاه معصیت نمی کنند، هر چه هست اطاعت هست مالا، یعنی میری سر تا سر هیچگاه تخلف نمی کنند. و همچنین باز داریم که فرشته ها آمر و مأمور دارن، یه دسته هستند به دسته ای که امر میکنند، اونها هم مطیع اونها هستند. آمر و مأمور بودنشون هم تکمیلی به این معناست که باز هیچ تخلف ندارد توش. بله نیروهای وسیع‌تری، نیروهای ضعیف‌تری در اختیار اونست، از اونها میشه چینا اگر بخوام وارد چیم خیلی مفصل بحثش. سبب فرشته هیچ گاه مغلوب نمیشود، یعنی در اون مسیر اطاعتیش نسبت به خداوند مغلوبیت ندارد. چرا؟ چون اراده ندارد جز اراده حق. خداوند نعوذ بالله قادر مطلق است، هیچگاه مغلوب نمی شود.
اگر فرشته مغلوب شود معناش این است خدا مغلوب شود. چرا؟ برای این که این نیروی که هست از اون ناهی هست دیگه مغلوبیت نداره. کش بودم جور این صفت را راجع به فرشته میگن و این هم از این مطالب گذشته ما ظاهر میشه نتیجه. پس بنابراین این که دارد و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته مؤمنون اینها ایمان دارند به خدا خالق و ملائکه و فرشتگان خدا یعنی وسائط اون واسطه هایی که واسطه تکمیلی هستند اینها بین خالق و مخلوق که اگر نباشد این نظام نیست. چرا ملکه الگل انداخته؟ از نظر دید تکمیلی وارد بشی باید میتونه باشد. حالا تا برسیم بعد به تشریح. خب حالا من اینجا یه مطلبی رو تذکر بدم و بچم. حالا آیا درست است که گفته شود که این همه ملائکه تو قرآن چیه؟ ما برخورد میکنیم به ملائکه های تو قرآن. اگر این ملائکه از قرآن هست بشه چیزی میشه؟ خیلی میشه؟ ضرری میخوره به جایی؟ جواب ما یک کتاب تکمیلی داریم و یک کتاب تشریحی داریم. نظامی در کار. اگر بنا بشود که ملک فرشته از نظام تکمیلی حذف شود آیا کتابی برقرار میماند؟ نه، خبری نیست. اگر واسطه ها نباشند که بین خالق و مخلوقند این وسائط نباشند آیا کتاب تکمیلی هست؟ نه، خبری نیست. بنابراین تو درک نکردی فرشترا یعنی چه؟ برو اول درک کن فرشترا، بعد ببینی اگر این حلقه حذف شود دیگه حلقات بعد ازش خبری نیست. باید باشد این کتاب تشریحی که در دست توست و نمودار اون کتاب تکمیلی این بازگو کننده اون نظام است. در این میگه اگر وردارم معلوم میشه یه حلقه را از بین بردم، حلقه از بین بست، اون حلقه ایلام هست دقیقه از بین میره. کمان که در تشریحی هم ما میگیم در تکمیلیش یه در تشریحیش هم انشاءالله من این رو میگم که اگر ملائکه برداشتشه نظام تشریعی هم از بین میره. این تکمیلیش در تشریعی هم از بین میرود. جبرئیل رو اگر منکر شدی دیگه بحثی از دین نیست. بله، ما در نهج البلاغه علی علیه السلام وقتی نگاه میکنیم میدونیم که در سه خطبهش مفصل علی علیه السلام راجع به خلقت ملائکه و اصنافش و صفاتش میگه. یکی اونجا، دوم در صحیفه سجادی که مال زین العابدین صلوات الله علیه در اونجا میگه. من فقط برای نمونه چند جمله از نهج البلاغه میخوانم و چند جمله از صحیفه سجادی که در نهج البلاغه رتبه اول در اونجا متصل دارد. در خطبه 90 در اونجا هم دارد باز متصل. در خطبه 108 باز هم خلقت ملائکه را علی علیه السلام پیش می کشد. من فقط از خطبه 108 چند جمله می خوانم. فرماید و ملائکه خلقتهم و اسکنتهم سماواتک. فرشتگانی که خلق کردی تو اونها را، خطاب به خدا می کند، و اونها را جای دادی در آسمان هایت. دقت کنید، سماوات عبارت از این آسمانی که شما میگید نیست. من در بحثم گفتم اشاره از به این که اینها در یه عالم وجودی قرار گرفتن ما فوق طبیعتن، چون واسط اینها هستن، اینها طبیعی جسم نیستن. اینها دقت کردید یه از بحثای من معلوم شد، اون صحبت ها و نظریاتی که نقل کردم خودتون باید رد کنید، من دیگه وارد نمیشم دیگه رد کنم، رد بشه از این حرفای ما معلوم میشه. معلوم میشه اینها جنس نیستن، به این معنا اینها از نظر وجودی در یک مرتبه بالاتری از وجود مادیت و طبیعی هستن. فلیسا فیهم فطره، در اینها سستی و فطور نیست. ولا عندهم غفله، پیش اینها غفلتی نیست. غفلت کنن؟ نه. دقت کنید، گفتم اراده‌ای از خود ندارند. ولا فیهم معصیه، در اینها معصیت و نافرمانی نیست. هم اعلم خلقک بک، اینها داناترین مخلوقات هستند نسبت به توی خالق. چرا؟ برای اینکه یه حلقه نزدیکترن اینها، اینها واسطن، یه مرتبه جلوتر از من است خالق. و اخوف خلق کمونج، پرپنترم نسبت به مخلوقات، نسبت به تو این هم خوف عظمتی، چون درک عظمتی تو می کنم. و اقرب خلق کمونج، این در بین مخلوقات اینها نزدیکترین مخلوقات به تو هستند. و اعلمهم به طاعتک، داناتر هستند به روش طاعتی تو. لا یغشاهم نوم الغیوب، هیچگاه نمی پوشاند اونها را خوابی که به چشمهای ما می آید. ولا سهو العقول، اشتباه کاری عقلانی ندارد. ولا فطرت الابدان، سستی بدنی ندارم، خسته نمیشم. لم یسکن الاسلاب، این ها در صلب ها سکونت پیدا نمی کنن. یعنی نخیال بکنی که این ها توالد و تناسل بینشون هست، یا مادی نیستش که متولد بشه. صلب که عبارت از همون پشت پدر باشد که مواد دیرا که درست می شود، مواد منوی که پدر درست می کند، صلب عبارت از مخزن مواد منوی پدر. ولم تظننهم الارحام، در بر نمی گیرد رحم ها اونها را، یعنی اینا نمی برن تو رحم و رشد کنن و بیان بیرون. مادی نیست، فکر نکن اینجور. ولم تخلق ام ماء مهین، از آب تف اینها خلق نکردی تو فرشتگان را. انشأتهم انشاء، نه، یه خلق دیگری است که تعبیر به انشاء می کند، چون عالمش بالاتر از طبیعت است. فاسکنتهم سماواتک و اکرمتهم به جوارک. اینها را سکونت دادی در آسمان هایت و اینها را کرامت دادی که به جوار تو باشند. و اعتمنتهم علی وحیک، اینها را امین وحی قرار دادی. لجنبتهم الآفات و وقیتهم البلیات، از آفات و بلیات اونها را دور و محفوظ داشتی. لطهرتهم من الذنوب، اینها را پاکیزه گردانیدی از گناه و نافرمانی. ولولا قوتک لم تقو، اگر نیروی تو نبود اینها نیرو نداشتند. یعنی نیرو رو تو دادی به اینا، اینا که به حرکت میارن. ولولا تثبیتو که لم یثبت، اگر این نبود که تو پایداری به اینها دادی، اینها نمی توانستن پایداری کنن. یعنی که خلقش کردی. ولولا رحمتو که لم یطیعو، اگر رحمت تو نبود اینها مطیع تو نبودن. ولولا انت لم یکونو، یه وقت نخیال نکنی که خالق ملائکه ها، اگر تو نبودی اونها نبودن. که یه وقت یه ذهنت نره خیال کنی اینها خالق هستند، نه مخلوقند، اما در مجرای قرار گرفتند که نسبت به من و تو اینها سبب هستند. این جملاتی که علی علیه السلام دارد و اما جملاتی که زین العابدین صلوات الله علیه مفصل است. اصلا این در دعا سوم صحیفه سجادیه سراسر دعاش همش مربوط به ملائکه هست. من چند جمله میخوانم. اللهم وحملت عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك. بار خدایا و نگهداران عرشت، اقسام ملائکه که ما گفتیم قرآنم دارد، که از تسبیح و تنزیه تو اینها سوز نمی شود. ولا یسأمون من تقدیسک، اینها از تقدیس و مبرا گردانیدن تو به سطوح نمی آید. ولا یستحسرون من عبادتک، از این که تو را پرستش کنند و نمی مانند. و لا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک، اینها کوتاهی نمی کنند در این که اوامر تو را. و لا یغفلون عن الوله الی، از چیستگی به سوی تو غفلت نمی بردن. اینا همه شیفته پرستن، همه اشته به تو دار. خیلی دشته من تو بشرا اینجور باشیم، خیلی دشته. تمام این اعضا و جواره من تو، تمام از نظر تکوینی در فرمان حق باشد، ولی من تو از نظر تشریعی سر نکرد.
و اسرافیل و صاحب السو. مار خدایا و اسرافیل صاحب سور از الشاخ الذی ینتظر من منکل ایر، اون کسی که چشم گشوده است و منتظر فرمان توست و حلول الامر، به این که برسد امر تو، اوان رسیدن امرت به او باشد که فرمان دهی او را. چه کند؟ فَيُنَبِّهُ بِالنَّفْخَةِ صَرْعَى رِحَاءَ الْقُبُورِ. پس با اون نفخه خودش آگاه کند این کسانی که گروگان قبرها هستند. افتادگان در قبور را تمام حرکت ها یا محرک داره، تمامی فرماشات شد و می کائیل و زلجاه اندک. مار خدایا می کائیلی که دارای مقامی بر نزد تو، این که اندازه گیری می کند پیمانه های وجودی را، و المکان الرفیع من طاعتک، اون کسی که بلند مرتبه است از نظر طاعت در نزد تو، و جبریل الامین علی وحیک. بار خدایا جبرائیل امین نسبت به بحث تو، المطاع فی اصل سماواتک، المکین لدیک، المقرب عندک. بعد در جملات زیادی این جملاتی که گفتم تا جمله چهارم بود، از جمله نهم باز شروع میکنم. یه دسته دیگه از ملائکه را حضرت میفرمایند: والذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تظهروا علی اهل معصیتک سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. پروردگارا اون فرشتگانی که میگویند هنگامی که نگاه کنند به سمت جهنم که نعره میکشد بر اهل معصیت تو، چی میگن اینا؟ میگن سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من از زهیت ای پروردگار پرستش تو نکرده است کسی که اونطور که سزاوار پرستش. فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک، درود بر این ملائکه و فرشتگان. و اهل الزلفه عندك، یعنی اون فرشتگانی که اینها از نظر رحمتی و از نظر غیبی که اینها غیب را به شهود اینها می رسانند، و حمال الغیب الى رسلك والمؤتمنين على وحيك. فأدرت والذين قربتهم مفاقيل المياه،
آن فرشتگانی که تو به آنها شناسندی پیمانهای بارانهای سخت و رگبارهایی را که می بارد.
یعنی تمام اینها به دست قدرت ماست، اینا هر کدوم موکل دارن اینا.
و رسولک من الملائکه الى اهل الارض به مکروه ما ينزل من البلاء و محبوب الرخاء. فرستادگانی از ملائکه تو
با تعبیر رسول داره، الحمدلله خالق السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا.
و رسولک من الملائکه الى اهل الارض، فرستادگانی از فرشتگان تو به سمت زمین که اینها بدی رو میارن، ناراحتی رو میارن، خوبی رو اینا میارن. و سفرت الکرام البرره، بر سفرای گرامی نیکوکار، ملحفظت الکرام نجهبانان بزرگوار،
الکاتبین کرام الکاتبین، هم فرشتهایی که ما گفتیم،
ملحفظت الکرام الکاتبین و ملک الموت و اعوانه، فرشته مرگ و دست یاران او، و منکر و نکیر دو ملک، و رومان فتان القبور، رومان اسم ملک،
در متون اسلامی داریم وقتی انسان رو داخل قبر میذارن فرشته میاد نیز آزمایش میکنه، اسمش رومان، ببیند بیرون که این از مؤمنین است یا از مؤمنین نیست، از کسانی که مطیع حق بود یا متخلفه. لذا او گزارش میکنه، اگر از مؤمنین است گزارش میکنه ملائکه رحمت میاد، و اگر این از اصاف است در پی او ملائکه عذاب میاد، فرشتگان عذاب.
و طائفین بالبیت المعمور، اونهایی که گردش میکنن به بیت المعمور، و مالکن و الخزنه،
فرشتگانی که اینها مأمور جهنم هستند،
و رضوان و صدنت الجنان،
رضوان که کلید دار بهشت است، اینهایی که مأمورین بهشت هستند. ما در اقسام ملائکه اینها رو گفتم در گذشته.